أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با تعریف بحث سبق و رمایه سخن گفتیم و عرض کردیم که چون در عقد سبق و رمایه گاهی اوقات خود مسابقه دهنده ها اون رهن اون عوض رو قرار میدن و گاهی اون عوض توسط شخص ثالثی قرار داده میشه، به همین جهت در تعریف او باید دو جور بیان کرد و دو جور تصویر کرد. یکی اون فرضی که خود مسابقه دهنده ها پول رو و عوض رو قرار میدن و یکی هم اون فرضی که غیر و یه شخص ثالث عوض رو قرار میده. اگر خود مسابقه دهنده ها عوض رو قرار بدن، در این صورت ما به سه نوع میتونیم این عقد رو تصویر کنیم. یکی بگیم این عقد تملیک عوض به برنده است، به بیانی که دیروز گفتیم. دوم این که بگیم این عقد تعهد به تملیک عوض به برنده است. این رو هم دیروز توضیح دادیم، مجدداً بحثش رو باز نمی کنیم. فرق این دوتا این بود که نتیجه عقد اول هر وقت برنده پیدا می شد بلا فاصله مالک می شد، در حالی که در عقد دوم بعد از پایان مسابقه باید تملیک صورت می گرفت، یعنی اطراف قضیه، اون کسی که باخته بود باید متعهد شده بود که تملیک کنه، کسی که باخته بود باید تملیک می کرد. نوع سومش هم این بود که بگیم نه، طرفین تعهد میکنند به برگزاری مسابقه، خود این یه عقده. در ضمن این عقد شرط میکنند که حالا یا تملیک کنند به نحو شرط ضمن عقد، یا مالکیت طرف حاصل بشه باز به نحو شرط ضمن عقد، که یکیش شرط فعل بود یکی شرط نتیجه. این سه صورتی بود که پول رو عوض رو خود طرفین میذاشتن. اما اگر که اون عوض رو خود طرفین قرار نمیدادن، بلکه فرد ثالثی قرار میداد، اینجا گفتیم لاجرم باید بگیم دو تا عقده. البته به دو صورت قابل فرضه. صورت اول این که یه عقد رو اون فرد ثالث میکنه و اون این که تعهد میکنه به تملیک عوض به برنده. عقد دوم اینه که تعهد میکنن برگزار کننده ها به این که این مسابقه رو برگزار کنند. پس یک عقد بین خودشونه به این که ما متعهد میشیم مسابقه برگزار کنیم، او هم یه عقد دیگه ایه که تعهد میکنه بعدن این عوض رو به برنده تملیک کنه. اما صورت دوم، تصویر دوم اینه که اون فرد ثالث قبل از مسابقه عوض رو میبخشه به مسابقه دهنده ها و مسابقه دهنده ها بعد از این که مالک شدن به صورت مشاع اون رو، حالا یا تملیک میکنن یا تعهد میکنن به این که این رو به برنده این مسابقه واگذار کنند، به برنده این رو متعهد میشن که تملیک کنن یا متعهد میشن که به ملکیت او در بیاد، به نحوی که دیگه حالا اینجاش تصویرش مثل همون قبلی ها باشه.
دو تا تعهد میشه دیگه.
بله، یه تعهد میشه در حقیقت اگه کسی از بیرون پول میذاره فارغ قضیه اینه که دو عقده میشه. اما اینو که توجه کنین، اضافه امروزمونه، ممکن که تصور بکنیم در همین جای، یعنی کسی که بیرون پولی رو میاد میذاره، تصور کنیم عقد رو به نحو سه جانبه، چون ما کلن عقدهای سه جانبه هم داریم ولو نادره، مثل شرکت، یه سه نفر با هم میان شرکت برگزار میکنن، لزومی نداره دوتا باشن. یا در بعضی از عقدها ما دو نفریم ولی فرد سومی میاد و ضامن میشه، ضمان در ضمن این شکل میگیره، نه اینکه یه عقد دیگه ای باشه. اینجا ممکنه بگیم این عقد، عقد سه طرف است، به این بیان که ما دو نفر، ما سه نفر که داریم مسابقه میدیم، ما ده نفری که مسابقه میدیم، یه عقد میکنیم، ما متعهد به برگزاری مسابقه میشیم و در ضمن همین عقد اون طرف سوم میاد و چی میشه؟ اونم متعهد میشه به پرداخت عوض به برنده. حالا این وقتی است که مثل عقد شرکت او هم داخل تعهد باشه، میتونه در حالی که ما عقد میکنیم او شرط ضمن عقد این باشه. تصویر داستان خلاصه به این نحوه است. عرض کردیم نکته اولین بود، این فقط اضافه امروزش. نکته دومی که داشت این که دیروز گفتیم مرحوم صاحب جواهر گرایشش به اینه که بگه عقد سبق و رمایه کلن درش عوض نیست، عوض شرطیست که از بیرون اضافه میشه، در حالی که برخی دیگه از معاصرین محترم که اشاره کردیم، اینها نه، اینا کن نمیخوان بگن عقد سبق و رمایه در مفهومش عوض هست. استناد مرحوم صاحب جواهر به یک روایتی است که امام صادق از پیامبر نقل میکنن. قبل اینکه این روایت رو بخونیم، این مطلب رو بگیم که خیلی ها اومدن گفتن که آقا اصلا سبق و رمایه عقد جدیدی نیست، سبق و رمایه یک نوع جعال است. دیروز ما شباهتاشو به جواله گفتیم. یه دم گفتن این یه نوع اجاره است، که البته گفته میشه که این کسانی میگن، اما نگفتن قائلش کیه. مرحوم صاحب جواهر ایشون میگه نه، اینجور نیست، این حرف حرف درستی نیست، بلکه سبق و رمایه خودش یه عقده مستقل لازم جدیده، نه جعاله است نه اجاره. بعد میگن اما اونایی که آمدن و گفتن که این جعال است یا اجاره است، نمیخواستن بگن جعال است و اجاره است، بلکه مرادشون اینه که مثل جعال است. در چی؟ در این که این یک عقد جائزه، قبول لازم نداره. ما البته مثل اونا نیستیم، ولی اونا نمیگن این جعال است، میگن مثل جعال است. اونایی که گفتن اجاره است، مرادشون اینه مثل اجاره است. در چی؟ در این که لازمه، قبول احتیاج داره. در جعال قبول لازم نیست. اگه من الان گفتم آقا هر کس رفت برای من اون انگشتر گم شده منو پیدا کرد، من 100,000 تومان بهش میدم، هر کی رفت پیدا کرد اور خب 100 تومنو میگیره. اما اجاره نه، من به شما میگم آقا بیا خونه ما اینجا رنگ بزن، شما باید قبول بکنی. خب بعدم ایشون میگن نه، ما به نظرمون اینجور نیست، بلکه عقد سبق و رمایه یک عقد لازمه، یک عقد مستقله و این اساساً یک عقد اجاره یا جعاله نیست. این مطلب ایشون رو بخونیم، اون روایت پیامبرم توش هست، تا بعد وارد بحثای بعدیمون بشیم. صفحه چندیم؟ صفحه 106. و این کانت تحقیق خروجهی و این کانت تحقیق خروجه عنهما معن، اگرچه تحقیق اینه که این عقد سبق و رمایه عنهما یعنی از اجاره و جعاله، معن از هر دو خارجه، و این کانت تحقیق خروجه عنهما معن ضرورت انتفاع جملت من خواست کل منهما فی، یه سری خواست در این هست که در اونا نیست. اولیش این که شما در اینجا یه عوضی چیزی برای برنده قرار میدید، و موارد دیگه هم هست که در اینجا هست در اونجا نیست. مثلا فرض کنید در اینجا کسی که پول میده چیزی بهش نمیرسه، خاصیتی بهش نمیرسه، در حالی که در جواله اون انگشتر بهش میرسه، در اجاره کار بهش میرسه. ولی شما اینجا که من پول میذارم اینجا شما برنده میشی، چی گیره من میان؟ هیچ ربطی به اون نداره. فإن الظاهر عدم اعتبارهی فیه. بعد این نکته مهم اینه، میگن که عوض درسته در عقد سبق و رمایه معمولا هست، اما به نظر میرسه که در عقد سبق و رمایه عقد بودنش متوقف بر عوض نیست. فإن الظاهر عدم اعتبار العوض فی سبق و رمایه. یک، اطلاق عدله، عموم عدله، و اون روایتی که از پیامبره. از همینجا گفتیم دیروز که صاحب جواهر قائل به این که عقد سبق و رمایه صرفا تعهد به برگزاری مسابقه است. همین قال صادق علیه السلام در خبر طلحة ابن زید، داستان اینه، اغار المشرکون علی سرح مدینه، سرح هومه، مشرکین تو هومه مدینه دست زدن به غارت. فنادا فیها منادن، یک ندادهنده فریاد کشید، یا سوء صباها. سوء صباها همینجوری بگیم یعنی چه صبح بدی. ولی مرحوم فیض در وافی ایشون معنا کرده که این اصطلاح به معنای این که بیایید الان وقتتونه، تعال هازا اوانک، این وقت شماست. یه اصطلاح هم بدونیم ممکنه با این معنا بشه، یوم الصباح در اصطلاح عربی یعنی روز غارت، ممکنه پس سوء الصباح یعنی چه غارت بدی. اون آ هم که داریم آخر از موارد ندبه در نداست، شما در ندا میتونید چه کار بکنید؟ یه آهی تهش بذارید یا آه بکشید برای اینکه اون فریاد خودتون رو بهتر برسونید، یا محمداه یا علیاه که در مورد داریم که مثلا در عاشورای همچین گفته میشه. فسمعها رسول الله، پیامبر اینو شنید. فرکب فرسه فی طلب العدو، پیغمبر سوار اسب شد به تاخت دنبال عدو رفت. و کان اول اصحابه، قبل همم رفت. و لحقه ابو قتاده، اما پشت به پشت سر حضرت ابو قتاده می اومد. علی فرس له، رو اسبی که باش می اومد. و کان تحت رسول الله سرجون، پیغمبر اسبش یه زینی داشت، دفتاه، دفتانی کناره های زین که میفته روی شکم اسب، منلیف از این چیزای خرما بود، چاخهای خرما. لیس فیه عشر و بتر، عشرون و بتر که تو عاشورام شنیدید که نیلم اخرج عشرن ولا بترا، عشر یعنی طغیان در اثر نعمت زیاد، بترم یعنی که عشر یعنی شادی زیاد، بترم یعنی طغیان در اثر نعمت زیاد، یعنی طرف از خوشی زیر دلش بزنه دیگه طغیان کنه. خب این مرحوم فیض معنا کرده که پیامبر متواضع بود، اینجوری معنا کرده. یکی دیگه که از همین شراح روایاته به نام رفیع الدین، اینا رو نمیدونیم کیه، تو پاورقی این دار کافی های دارالحدیث آورده که اونجا خب روایت خیلی تحقیق های خوبی داره. اونجا میگه رفیع الدین گفته زین اسب دارای زینت نبود که موجب فرح و خوشی بشه، اینی گلمنگولی بهش آویزون نکرده بودن، یک زین بسیار ساده ای بود. حالا مهمش نیست، مهم میخواد بگه زین سختی هم بود، زین همچی خیلی درجه یکی نبود. و پس سرج پیامبر دفتاه منلیفی بود که لیس فیه عشرون ولا بتر. فطلب العدو، به دنبال عدو رفتن، ولی فلم یلقوا احدون، اینا با کسی ملاقات نکردن، رفته بودن، اونا که اومده بودن حمله کرده بودن رفته بود. و تتابعت الخیل، بقیه هم دنبال اومدن، همه اومدن و رسیدن بالاخره، همه دیدن که کسی نیست. قال ابو قتاده، ابو قتاده گفت خب آقا ما تا اینجا که اومدیم بیکار نباشیم، یا رسول الله ان العدو قد انصرف، اون رفت. فان رأيت ان نستبق، اگر حالا که تا اینجا اومدیم بیرون شهر اگه موافقی مسابقه ای بدیم. فقال باشه، نعم، پیغمبر فرمون اشکال نداره، فاستبقوا، یالا شروع کنیم به مسابقه. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سابقا، پیامبر اول شد، سابق یعنی برد. ثم اقبل علیهم، بعد برگشت به پشتریا که باخته بودن، گفت ان ابن العواتک من قریش، ظاهرا این کسی است که مثلا خیلی آدم قوی بوده، گفته مثلا اونی که همیشه از سوانه میکرد این از قریشه. انهو لهوال جواد البحر، گفتم جواد اسم اسبی است که خیلی خوب باشه، بهرم به معنای ماهر میتونه باشه و به این معنا. حالا داستانی که از اینجا صاحب جواهر استفاده کرده اینه که اونجا دیگه پول که قرار ندادن، مسابقه همین جوری بود، اشاره نکردن که پولی گذاشتن، اینا گفتن مسابقه بدیم، گفت بسم الله مسابقه رو شروع کردن. خب بعد هم مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که تقریبا همه فقها قبول دارن که این یه عقد جدیده و به این جهت هم جعاله نیست، چون گفتیم اصلا پول به برنده نمیرسه ایناست و اینجوری نتیجه میگیرن. عبارت چه ببینید؟ بل لعل اصحاب اجمع کذالک، همه قبول دارن که این عقد جدیده، این ادعای اجماع میکنه. پس و این وقع همین بعضی هم کونه اجاره و جعاله، بعضی هم میگن اجاره و جعاله است، ولی مرادشون اینه. اونایی که میگن اجاره است میگن لزومش مثل اجاره است، قبول لازم داره همونطوری که اجاره داره. اونایی که میگن جعاله است میگن نه، عقد جائزه، احتیاج به قبول نداره. خب البته ما میگیم که هم لازم هم احتیاج به قبول داره، ولی اونا نه اینکه عقد رو عقد جدید نمیدونن، در این مطلب با ما هم عقیده نیستن. لا ان المراد کنه فردن منهما، یعنی فردی از اجاره و جعاله، و به خاطر همینم در تمام موارد اینو اومدن یه عنوان مستقل، کتاب مستقل براش قرار دادن. یعنی وقتی اومدن صحبت کردن گفتن کتاب سبق و رمایه، نگفتن کتاب الجعاله، نگفتن کتاب و لذا جعلوا له کتابا مستقلا على نحو غیره من العقود و اثبتوا له احکاما لا توافق شیء من العقدین. این اصلا با اونها سازگار نیست. برای بعضی مجموع میگفتن دیگه، هیچ کدوم نگفتن اون عقد سبق و رمایه، کسی نیمده بگه این همونه یا اون نیست. همینقدر که گفتن ظهورش در اینه که یه عقد جدید. خب این مطلب ما میگوییم که اینجا گفتیم و دیروز توضیح دادیم، مطلبش رو بعدن میخونید، اون تتمش هم که هست. و تا بریم سراغ اون شماره یک، که این شماره یک هم به نظر یک نیست و شماره هفته که اینجا یک خورده، باید این بعدن درست شه، همش به مطابق شماره ها همه بخوره بعد درست شه. درست تو بعد بله
جایی آمده که عملی بود داشته جایی در اینا، این حرف هم که میگره این چیزی که قبول ندارد در جواهی
نه میگه جایی چی، جایی هم میتونن جایزه هم نذارن، صرف مسابقه.
اینش هم امکان داره هر
دو در بله، نه نمیگه، میگه اگر آمدن پول گذاشتن این در حقیقت چیه، اگر آمدن پول گذاشتن این شرط ضمن عقده. همین عقد فی حد نفسه بر چی استواره؟ بر صرف مسابقه. نه حالا دیگران چیزی نگفتن، گفتم بحث از این هست فقیره، خیلی بحث معتنابهی نشده که بگید کیا چی گفتن راجبش، خیلی حرف نزدن. خب اما بریم سراغ نکاتی که 5-6 نکته دیگه هم در این بحث داریم که گفته بودیم، البته دوباره اشاره کنیم یادمون نره، ما علت این که وارد بحث سبق و رمایه شدیم یک این بود که استثنایی در قسم ثالث از اقسام قمار هست که جایی که لعب هست و رهن هست و آلت قمار نیست باید در اونجا یه استثنایی قائل شد، یعنی اونها حرامن الا در مورد نسل و ریش و خف و حافر، در اینا فقط هست. ما برای این که این استثناء رو مطلبش رو معلوم بکنیم گفتیم ام نداره، یه گزارشی هم از این کتاب بدیم، چون این هم کتاب و عشقی راجبش بحث نمی کنه، یه فل جمله بحثی هم کرده باشیم. این وضعی که درباره اینجا در این معامله قرار داده میشه، یعنی در بحث سبق و رمایه قرار داده میشه، آقای مانویل بحث دیگه، ما هم خسته شدیم حواس من هم پرد میشه. این وضعی که در اینجا قرار داده میشه به چند گونه قابل تصویره. گاهی این وضع رو فردی از غیر مسابقه دهنده ها میذاره چنان که گفتیم، گاهی هم خودشون میذارن، اما گاهی هم یک نوعی است که بهش میگن در اینجا محلل. محلل در نکاح که میدونی چیه، در بحث نکاح ولش کن، اونو رها کن، محلل در بحث خودمون مهمه. محلل یک اسبی بوده که با سوارش می آمدند و در مسابقه شرکت می کردند، اما می گفتن اگه بردیم چه یه پولی به ما می دید، باختیم ما چیزی نمی دید. یعنی اینها فقط شرکت می کردند برای این که اگه بردن پول بگیرن، یه طرفه. پس ببینید عوضی که قرار داده میشه، گاهی هر دو میذاریم، من 100 تومن میذارم شما 100 تومن، گاهی از بیرون میذارن، گاهی یه طرف است. این جور جاها اون کسی که وارد میشه رو بهش میگن محلل. حالا چرا تعبیر محلل میگن؟ به خاطر اینکه اهل سنت قائلن به این که اگه دو نفر پول بذارن، شما بذاری منم بذارم، هر کی برنده شد برداره، این حرامه. شیعه تقریبا تردید نداره که این درست. اهل سنت میگن جایی که هر دو طرفی که هستن پول بذارن، این حرامه. یه اسب سوم وارد میکنن با سوارش، که اون اسب سوم و سوارش میان پولی نمیذارن، اگه بردن ور میدارن همه رو، اگه باختن هم هیچی نمیدن. به این میگن محلل. چرا؟ چون این عقد سبقر مایه رو حلال میکنه، این مسابقه رو از حرمت در میاره. ما در این باره تو ادله‌ای که بحث خواهیم کرد، چون ضمن ادله مطرح میکنیم، این مقدار بیشتر صحبت میکنیم، جلوتر هم یه اصطلاحاتی داره که یک همین بحث خودمون فردا میگیم، اما همینقدر فی الجمله بدونیم که عوض گاهی هر دو میذاریم، گاهی فقط یه طرف میذاره، گاهی هم یه فرده از بیرون میزنه. نکته دیگه این که عوض میتونه کلی باشه، میتونه جزئی باشه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم بگم آقا این 50 تومن رو همین الان بذاریم رو میز، بگیم آقا هر کی برد این 50 تومن مال او. میتونیم هم بگیم آقا هر کی برد 50,000 تومان به صورت کلی در ذمه منه، بیاد بگیره پولو الان بیرون نذاری. میشه؟ بله. دو تا روایت داریم خواهیم خوند که یکی از اینها پیغمبر گفتن مسابقه بذاریم، هر کی زودتر رسید به مسجد فلانجا اسبها، یک نخل داره، یه نخل به صورت کلی من بهش میدم، نه نخل معینی، مثلا فرض کنید نخل در خونه رو مال اونه، یه نخل مال او. یا گفتن هر کی برد یه مقدار نقره مال او. پس میتوندم به صورت کلی باشه. اشاره نکردند، میریم جلوتر بحث میکنیم که آیا میتونه حق باشه یا باید حتما مال باشه. ظاهرا حقم میتونه باشه. یعنی گفتم ما میگیم آقا نگاه کن مسابقه میدیم، هر کی برد یک روز برای دیگری خیانت کنه، هر کی برد حق داشته باشه که مثلا بر او مقدم بشه. این هم قابلیت فرض داره، البته مورد اشاره فقها نیست، اما قابل تصویره. همین در ذهنتون باشه، بعداً در ادله نگاه کنیم، چون ما الان تا اینجا داریم فعلا گزارش میکنیم، ننوشتیم. نکته بعدی شماره 8، عقد رمایه یعنی تیراندازی به دو صورت قابل تصویر بوده، یکی مبادره بهش میگفتن، یکی هم بهش میگفتن محاطه. مبادره این بوده که 5 تا تیر شما میگرفتی 5 تا من، یا 10 تا شما 10 تا من، میگفتیم آقا هر کی زودتر زد به هدف، مهمی چند تا میزنه تو بزن، کسی که اولین تیرش میخوره تو هدف برده بوده. حالا شما از این 5 تا 3 تا بخوره ولی بعد من بخوره، من یه دونه بخورم ولی من اول بخورم، اولیش مهم بوده. یا مثلا شما میگفتیم تیراندازی آزاد، شما 50 تا 100 تا 200 تا تیر بزن اصلا مهم نیست، منم همینقدر میزنم، هر چی داشتم میزنم، هر چقدر دلم خواست، منتها هر کی زودتر 5 تا بزنه از مبادرت، یعنی زودتر جلو افتادن، این یه نوعه. یه نوع دیگش اینه که بهش میگن محاطه، یعنی ما نه تیرامون معلومه، شما 20 تا منم 20 تا، از این 20 تا هر کسی دقتم بکنه، سرعت مهم نیست، هر کی تعداد بیشتر زد، مثلا شما 8 تا میزنی من 7 تا میزنم. اینجا مرحوم آقای صاحب جواهر بعدن یه حرفی داره که خواهیم رسید، حرف درستی هم هست، و اون این که اینا تعبدی نیستن، اون وقت اینجوری بوده، حالا امروز ممکنه نوعای دیگری بیاد، یعنی نه مبادرتی باشه نه محاطه‌ای باشه، جور دیگه ای باشه. این خیلی دخلی در مسئله نیست که ما متعبد بشیم بگیم یا باید این باشه یا باید اون باشه. اما از اینجا نکاتی داریم، و اون این که در کلمات فقها الفاظی که در مسابقات سوارکاری و تیراندازی مورد استعمال واقع می شده تعریف شدن، یه ملاکاتی هم برای پیروزی گفته شده. مثلا صاحب شرائع میگه ملاک پیروزی در سوارکاری اینه که اسب اول یتقدم و بالعنق والکتد، یعنی کتد یعنی سرشونه، وسط شونهاش، باید یک گردن تا شونه اسب جلوی از اسب دوم جلو باشه، بله اگه یه ذره جلو باشه این مسابقه مساویه. خود ایشون میگه البته قیل بالعذن، اگه گوشاش هم جلو باشه کافیه. اما به نظر میرسه همینطورم که مرحوم صاحب جواهر اشاره کرده، اینام دارای ملاک تعبدی شرعی نیست که حالا بگیم ملاک این اگه غیر این بود اصلا پیروزی نیست، بستگی داره عرفن. الان هم همینجوره، مسابقه ممکنه بگیم آقا نگاه کن به شرطی پیروز داریم که یه اسب از من جلو باشی، این اگه شونه به شونه یا حتی سر اسب من به اندازه شکم اسب تو بود، این مسابقه برنده نداره، از اول قرار میذاری، بستگی داره به نوع قرار داد. یه چیزی هم توجه بکنید، الان با این دوربینا و حالا که الان VAR هم اومده و اینا میشه با دقت محاسبه کرد. قدیم نمیتونستن چجوری بفهمن کی جلو بود کی عقب بود، یه ذره اون گفته نه اسب من گوشش جلوتره، باعث نزاع میشده. پس اینجور چیزها دارای ملاک نیست که بگیم که حتما باید اینی که صاحب شرایع گفته لحاظ بشه. اما یه نکته است و اون که ملاک پیروزی در هر صورت باید بیان بشه، یعنی قبل از مسابقه ما باید با هم بگیم آن مسابقه میدیم به ملاک این که یک اسب باید جلو باشه کامل و الا مساویه، یا مثلا میگیم دو اسب باید جلو باشه، یا بعضی وقتا میگیم سر و گردن جلو باشه، بالاخره ملاک رو بگیم. اما اگه ما و هم با هم ملاکی نذاشتیم، رجوع میکنیم به ملاک عرفی. امروزه مثلا در مسابقات اسب‌سواری ملاک به اندازه یک ذره ذره، مثلا همینقدر که طرف به اندازه یه بند انگشتم جلو باشه کافیه، میتونن هم حساب بکنن، دوربین رو میذارن رو خط، به دقت حساب میکنن. این هم نکته بعدی. اما اسما رو بخونیم. این اسما شب اول قبر سوال میشه، هان یاد بگیریم. اسم اولی که برنده میشه بهش میگن سابق، اسم دوم بهش میگن مسلی. مسلی به معنای نمازگزار نیست، مسلی به معنای اینه که سر این اسب در محاذات سلوان اسب اوله. سلوان به این استخوان‌های کنار دم اسب میگن، لذا میگن سرش کأنم معادل چی بوده؟ سلوان، معادل کپل اسب جلو بوده، به این میگن مسلی. اسب سوم رو بهش میگفتن تالی، البته تو بعضی از موارد سالس هم میگن، اما دیگه رو سالسشون معلومه ننوشتیم. اسم چهارم رو بهش میگفتن بارع، بارع یعنی ماهر. اسب پنجم رو که حالا میگم ولی بعدن نگاه میکنید دیگه، حالا الان فقط گوش کنید، بهش میگفتن مرتاح. مرتاح از ارتیاح میاد، یعنی بالاخره این اسبم نشاط داره، اینم فل جمله حظی میبره. اسب پنجم رو ششم بهش میگفتن حظی، یعنی اسبی که دارای حظه، دارای نصیبه، اونم به چیزی بهش میرسه. اسب هفتم رو بهش میگفتن عاطف، یعنی عطف به بقیه میشه. اسب هشتم رو بهش میگفتن مؤمل، اونم مؤمل نه مؤول، مؤمل یعنی آرزومند، یعنی اسبی که بالاخره اینم آرزو بر جوانان عیب نیست. اسب نهم رو بهش میگفتن لطیم، لطیم از لطمه میاد، یعنی سیلی، میگفتن به خاطر اینکه این اسب دیگه باید چک بخوره، یعنی چند وقتی میخواد بیاد بره پیش برنده ها میزنن تو گوشش راش نمیدن، میگن لطیم. و اسب دهم که آخریه بهش میگفتن سکیت، که از همون مسئله سکوت میاد، گفتن سکیت و سکیت هر دو هم هست. چرا؟ میگفتن چون وقتی میگن این اسب مالکیه، این اسب مالکیه، صاحبش از خجالت سکوت میکنه، این اسب میگه ارزش این صاحبش نمیخواد خودشو نشون بده. از اسب دهم به بعد ظاهرا اسمی نداشته و فقط اسبی که آخر آخر میشده از در آخر اول، این اسب دو تا اسم داره، یکی بهش میگن فسکل یا فسکل، هر دو این اسمها براش ضبط شده، یعنی هم به ضمتین هم به کسرتین. دقت کنیم، اسمای دیگه هم برای اینها اومده که از فقه و لغه اینا نقل میشه. یکی از اهل سنت به نام سعالبی به نام فسکل که کتابی داره به نام فقه اللغه، این آقای سعالبی کتابی داره به نام فقه اللغه، اینا رو آورده. حالا انشالله فردا مجددن نمیدیم.